أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مبدأ و منتهای عقیق بود، راجع به مبدأ که اول العقیق مسلخ هست یا برید البعث هست بحث کردیم، اما منتهای عقیق روایات مختلفه که آیا غمره آخر عقیق هست یا ذات عرق. دو دسته روایات داشتیم. یک دسته از روایات می گفت عقیق الى غمره هست، یه روایات می گفت آخر عقیق ذات عرق هست. در رابطه با حل تعارض بین این دو دسته از روایات، دو جور جمع ذکر شده. یک جمع اینه که گفته میشه که حمل میکنیم روایاتی رو که نهی میکنه از تأخیر احرام به ذات عرق و یا میگه آخر عقیق غمره هست که قبل از ذات عرق است، اینا رو هم میکنیم بر کراهت، و کراهت در عبادات یعنی قلت ثواب. احرام از ذات عرق مرجو هست، مثل صلات فی الحمام هست. روایت همیری رو هم اینجور توجیه میکنیم که این که امام فرمود محرم بشند از مسلخ ولیکن در ذات عرق اظهار تلبیه بکنند، میگیم این روایت هم به خاطر اینه که افضل رو که احرام از مسلخه درک کنن. مشهور نظرشون اینه، ولذا میگن افضل احرام از مسلخ است و احرام از ذات عرق مرجوح است. ولیکن این فرمایش مشهور با روایات سازگار نیست. اولا روایت همیری قابل حمل بر کراهت نیست. سوال که میکنه اینه هل یجوز لهذا الرجل ان یؤخر احرامه الى ذات عرق ام لا یجوز فکتب الیه فی الجواب یحرم من میقاته، یعنی احرام ببندد از مسلخ، ثم یلبس الثياب، بعد از احرام ثياب را بپوشد. و این ثياب ثياب احرام نیست، ثياب احرام را که قبل از احرام میپوشند، این ثياب مخیط هست. برای تقیه امام فرمود لباسهای مخیط را بپوشد تا دوستانش که اهل سنتن متوجه نشن که این آقا محرم شده و بعد کشف بشود که او شیعه هست، براش مشکل درست بشه. بعد که رسیدن به میقات عامه اظهار بکنه احرام خودش رو، تلبیه بگه. خب اینو چجور ما حمله بر کراهت کنیم؟ اگر مکروه هست احرام از ذات عرق یعنی اقل و ثوابن است. خب تعبیر بکنن که ذات عرق میقاتهم هست، بعدم اجازه بدن آدم یک خلاف شرعی مرتکب بشه به خاطر عمل به مستحب مرتکب محرمات احرام بشه، آدم از مسلخ محرم بشه چون افضل است بعد لباس مخیط بپوشه، این چه وجهی داره؟ اینا با افضل بودن نمیسازه که مسلخ افضل است، فقط احرام از ذات عرق مرجو هست ولی جائز هست، و اگر جائز است با این تشدید امام علیه السلام سازگاره. اصلا تعبیر املا یجوز اینو هم کردن بر کراهت، این عرفیه؟ قطعا عرفی نیست. حالا کسانی که مثل آقای خویی سند این روایت رو قبول ندارن، خب راحتن، اما اونی که سند این روایت رو قبول داره، حرف از جمع عرفی و حمله بر کراهت زدن دیگه قابل قبول نیست. ما سند این روایت رو قبول کردیم، گفتیم که ابن داوود قمی که نجاشی راجع به او تعبیر میکنه کان شیخ و فقیهها، همچو شخصی میگه وجد تو این جواب را به خط نوبختی و املاء حسین ابن روح. حالا ما نوبختی رو نمیشناسیم، اما اگر یک کسی، یک انسان جلیل القدری بیاد بگه وجدت هذا الكلام به خط زید و املاء فلان مرجع تقلید، ما احتمال حسی بودن میدیم که این آقا لابد تحقیق کرده، مقدمات حسیه داشته، فهمیده که بالاخره نوبختی کاتب مخصوص بوده. خب کاتب مخصوص حتما ثقه است. ما الان نمیشناسیم ابراهیم نوبختی را، ولیکن احتمال این که ابن داوود قمی به مقدمات حسیه کشف کرده که این املاء حسین ابن روح بوده، این جواب، اینو که نمیشه انکار کرد. شاید ابراهیم نوبختی کاتب مخصوص حسین ابن روح بوده، وقتی که آدم متعارف شک میکنه در این که شاید این کاتب مخصوص جعل و تزویر کرده، ما توثیق نمی کنیم نوبختی رو چون نمیشناسیم، ولی وقتی ابن داوود قمی مرجع تقلید میاد میگه که من به خط ابراهیم نوبختی این جواب را دیدم که به املاء حسین ابن روح بود، خب میگیم لابد مقدمات حسیه بوده که هر کس به جای ایشون هم بود ممکن بود یقین پیدا کنه که این به املاء حسین ابن روحه و مشکلی پیش نمیاد. اجتهاد خلاف اصالت الحس است که به سیره قطعیه و غلائیه ثابته. الان یه آقایی میاد میگه تهران بارون میاد، احتمال میدیم که اجتهاد کرده بر اساس خبرهای یک هفته قبل، نمیدونم، از هواشناسی تخمین زده. خب آیا این مقبول حمله بر حدس بکنی؟ نه، ظاهرش اینه که حسه. حسش چیه؟ حسش برای به اینه که از چند نفر در تهران پرسیده، خبر مستفیض شده، اطمینان پیدا کرده، به ما داره نقل میکنه. خب از این بگذاریم. پس این روایت همگری قابل توجیه و حمله بر کراهت نیست. سایر روایات هم و آخره غمره، اینا چجوری ما بگیم آخره غمره؟ العقیق بریدان که آخرش غمره است. ما اینو چجور جمع عرفی بکنیم با اون روایتی که میگه و وسطه غمره و آخره ذات و عرق؟ چجوری ما بیاییم بگیم اون روایتی که میگه آخره غمره برای اینکه ذات عرق مکروه احرام ازش، جمع عرفیه؟ یه جا بگن عقیق آخرش غمره است، یه جا بگن عقیق آخرش ذات عرقه و وسطش غمره است. بعد ما بیاییم حمله بر کراهت، چیشی رو حمله بر کراهت کنیم؟ داره دوتا خبره، یکی میگه آخر عقیق غمره است، یکی میگه آخر عقیق ذات عرقه. روایت اینجور بود دیگه، اینا جمع عرفیه، به حمله بر کراهت درش معنا نداره. مرحومای داماد فرموده ما این روایات که اجازه میدن احرام از ذات عرق رو یا دلالتن خدشه میکنیم یا اونی که قابل خدشه نیست، دلالتن به خاطر روایت همیری حمله بر تقیه میکنیم. نتیجه این میشه که به نظر آی داماد احرام از ذات عرق جائز نیست، چون بعضی از اون روایات که احرام از ذات عرق رو تجویز میکرد دلالتاً درش مناقشه شد و بعض دیگر دلالتاً قابل مناقشه نبود و لذا حمله بر تقیه شد، به خاطر اینکه تعارض میکنه با روایت همیری. اونی که قابل اشکال دلالی نیست، ایشون میگه صحیحه، ایشون میگه موثقه اسحاق ابن عمار، موثقه اسحاق ابن عمار میگفت کان ابی مجاورن ها هنا فخرج یتلقا کان ابی مجاورن ها هنا فخرج یتلقا بعض ها اولا فلما رجع فبلغ ذات ارقن احرم من ذات ارقن بالحج. و اینو ما نمیتونیم اشکال دلالی کنیم، اما هم میکنی بر تقیه، حالا یا تقیه از خود امام علیه السلام در فعل امام یا تقیه در بیان امام، چون معارض با روایت همیریه، روایت همیری مخالف عامه است. عامه میگن احرام از ذات عرق باشه، فقط شافعی گفته احرام از مسلخ هم جائزه، اونم میگه احرام از مسلخ جائزه، و الا اختلاف عامه در وجوب احرام از ذات عرق هست. اصل جواز احرام از ذات عرق مختلفون فی نیست بین عامه. خب پس روایت همیری که میگه که محرم بشو از مسلخ ولیکن اظهار تلبیه نکن تا رسیدی به میقات اینها که ذات عرق است، اظهار تلبیه کنی میشه مخالف عامه. موثقه اسحاق ابن عمار که میگه احرم ابی من ذات عرق میشه موافق عامه. و ما اخذ میکنیم به خبر مخالف عامه و تر میکنیم خبر موافق عامه را. این راجع به موثقه اسحاق ابن عمار. اما روایات دیگه ایشون مناقشه دلالیه کرده درش. چی فرموده؟ ایشون فرموده که ما یک روایت داشتیم، روایت عمار ابن مروان، در اون روایت اینجور بود حد العقیق اوله المسلخ و آخره ذات عرق. خب این روایت بحث دخول غایت در مغیا درش پیش میاد، خب احتمال داره که غایت خارج از مهیا باشه. اکلت السمکه الی رأسها، بحثی که آیا اکل رأسها یا لم یأکل رأسها. این که میگن تا روز جمعه در قم بمان، یعنی روز جمعه هم در قم بمان یا نه تا روز جمعه، صبح اول جمعه بلیط گرفتی رفتی اشکال نداره، بحث دخول غایت در مغیا اینه دیگه. خب احتمال داره که غایت از مغیا خارج باشه، حد داخل در محدود نباشه. کن فی قم الی یوم الجمعه، ممکنه یوم الجمعه خارج باشه از وجوب بقاء در قم. خب اینجا هم همینطور، اول میقات عقیق مسلخ است، آخرش ذات عرق است. آخرش ذات عرق است یعنی خود ذات عرق داخل است در عقیق یا خارج است از عقیق. این فوقش میگید ظهورش اینه که ذات عرق داخل است در عقیق، نس که نیست، قابل جمع عرفی است. از روایت همیری میفهمیم که نه، خود ذات عرق خارج بوده از عقیق و آخره ذات عرق، یعنی آخر عقیق مبدع ذات عرق است، مرز ذات عرق آخر، مرز ورودی ذات عرق آخر عقیق خواهد بود. این توجیه این روایت. بعد فرموده و ها کذا مرسلت و صدوق، اونم داشت و آخر و ذات و عرق، اونم میگه همینجور توجیه کنی. اما روایت مسمع، ایشون میگه روایت مسمع و درست معنا نکردی را. من کان منزله دون ذات عرق فا احرامه من منزله، شما که ذات و عرق و جزء میقات میدونستید اومدید اینجوری معنا کردید، گفتید معلوم میشه ذات عرق میقاته. من کان منزله دون ذات عرق رو قرینه سازی کردید، گفتید اینو بنویس یک طرف، من کان منزله دون ذات عرق فاحرام من منزله، اینم بنویس طرف دیگه که من کان احرامه دون المیقات فاحرامه من منزله. بعدم گفتید که پس معلوم میشه ذات عرق میقات دیگه، چینا مثل هم هستن. من کان منزله دون ذات عرق یعنی من کان منزله دون المیقات، پس معلوم میشه ذات عرق میقاته. آقای داماد میگه نه، احتمال داره معنای دیگه ای داشته باشه، احتمال داره معناش این باشه که دون دون ذات عرق، من کان منزله دون ذات عرق یعنی بعد از ورودی ذات عرق، که خود ساکنین ذات عرق رو هم شامل بشه. من کان منزله دون ذات عرق، خب شما اگر مرز ورودی ذات عرق رو در نظر بگیرید اونم ذات عرق دیگه. من کان منزله دون اون ورودی ذات عرق شامل خود ساکنین در وسط ذات عرق هم میشه دیگه. شارع به اونام فرموده از منزلتون محرم بشید، معلوم میشه اونها هم منزلشون بعد از میقاته، معلوم میشه کسانی که داخل در ذات عرقند اینها منزلشون در میقات نیست، بعد از میقاته. ولذا فرمود احرام ببندن از منزلشون، نفرمود احرام ببندن از میقات. خلاصه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما با ضرس قاطع میگفتید که معلوم میشه ذات عرق دون المیقاته، آیدان میگن نه احتمال داره که عذر میخوام شما میگفتید ذات عرق میقاته، چون من کان منزله دون ذات عرق قرینه سازی شد با من کان منزله دون المیقات، گفتید پس معلوم میشه ذات عرق میقاته. آقای داماد میگه نه، شما اگه معنا کنید دون ذات عرق رو دون بدایت ذات عرق، پس اونایی هم که فی وسط ذات عرقن اونا هم احرامشون از منزلشونه، چون دون بدایت ذات عرقن دیگه، بعد از ورودی ذات عرقن دیگه، اونا از منزلشون محرم میشن. معلوم میشه که ذات عرق میقات نیست که به اینا میگن آیون ساکنین در وسط ذات عرق از منزلتون محرم بشید، نه از میقات. معلوم میشه ذات عرق خودش میقات نیست دیگه، ولی اگر خودش میقات بود باید میگفت از میقات محرم بشید. اینم راجع به این روایت تموم شد دیگه. اینا دلالتشون مشکل پیدا کرد. موثقه اسحاق ابن عمار هم که حمله بر تقیه شد، فلا مهیس الا عن الافتاء و عدم جواز تأخیر الاحرام الى ذات عرق. این فرمایش های داماد. بله قابل حمله بر تقیه هست، ولیکن آی داماد قبل از حمله بر تقیه میخواد اینها رو یه ضربه فنی دیگه ای بکنه که دیگه کسی طمع نکنه به اینکه مبنای آی داماد رو عوض کنه. دیگه اینا مشکل دلالی پیدا کردن، مون یه روایت، اونم که با یک نحو دیگه‌ای او را حمله بر تقیه کردن و مطلب رو تموم کردن. به نظر ما بله درست، ایشون اون روایت رو مطرح نکرد. حالا عرض میکنم این فرمایشات آی داماد غیر از همین که بگه حمله بر تقیه بکنیم، یعنی در مقام ترجیح روایت همیری رو حمله بر تقیه بکنن، توجیه دیگه ای نداره، اشکال دلالی نباید کرد. چرا؟ برای اینکه اما راجع به روایت عمار ابن مروان، روایت عمار ابن مروان خوب دقت کنید، داشت اوله المسلخ و آخره ذات و عرق. این عرفی است که اول رو مسلخ قرار بدن که داخل در عقیقه، آخر رو بیان خارج از عقیق قرار بدن، بگن اول شهر قم خیابان آذر است، آخر شهر قم بگردن یک جایی رو که بیرون شهر قم هست، مثلا اون کجاست که گوسفند میفروشن، پردیسان جزء قمه، از ذهن ساکنین پردیسان رو مشوش نکنید. این عرض شد که خدمتون که دامشهره، حالا هرچی بگیم اول قم آذر، آخر قم عرض شد دامشهر که گوسفند شهر، چه میدونم اون جایی که گوسفند میفروشن. خب عرفیه این، شما اول رو آذر قرار میدید که جزء قمه، بعد آخر رو باید بگید که نیروگاه، نه اینکه برید اون طرف نیروگاه، برید از قم برید بیرون، بیرون قم یه جایی پیدا کنید بعد اونجا رو بگید آخر قم، چون خارجه دیگه، این عرفی نیست. اوله المسلخ و آخره ذات و عرق، این عرفی نیست که ما اول المسلخ رو جزء عقیق نام ببریم، آخر و ذات و عرق رو چیزی قرار بدیم خارج از عقیقه. این جمع عرفی نیست، این اولا ظهورش که اگه مناقشه کنید بگید ظهورش رو ما قبول نداریم در این که ذات جزء حقیقه، که این خیلی کم لطفیه. اگه میگید قابل حمله به خاطر معارض بر این که ذات خارج است از عقیق، اینم به نظر ما جمع عرفی نیست. و اسوء من ذلك مرسله صدوق، مرسله صدوق که داره و وسطه غمره. خب بابا شما که دارید میگید و آخره غمره، آخره به معنای که غمره هم جز عقیق است، خب چه جور توجیه میکنید روایت وسطه غمره را؟ مرسل صدو میگه اوله المسلق و وسطه غمره و آخره ذات اب. وقتی میگن وسط غمره است آخر ذات ارقه، دیگه مسلم معناش اینه که ذات ارق جز عقیقه. ولی اگه ذات خارج عقیق بود دیگه غمره که نمیشد وسط عقیق. وسط یعنی وسط عقیق یعنی ناف عقیق. میگم ناف، یعنی ناف شهر زندگی میکنیم، یعنی وسط شهر. بعد مقصود باشه که اون آخر شهر، این که نمیشه که. بله اگه به ما بگن، ما میگیم اصلا مرسله صدوق رو بگذارید کنار. چرا؟ برای که اصلا معلوم نیست روایت باشه. این نکته رو در نظر داشته باشید، به دردتون میخوره جاهای دیگه. کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب فتواست، نه کتاب حدیث. اصلا اسمش هم هست دیگه، من لا یحضره الفقیه. یک کسی از شیخ صدوق خواست، همون طور که شیخ رازی کتاب من لا یحضره الطبیب نوشت، ایشون هم کتاب من لا یحضره الفقیه بنویسه، کتاب فتوا. و ازا فتوای شیخ صدوق با روایات قاطیه. گاهی ذیل یک حدیث نظر خودش رو میگه، آدم فهم میکنه اینم متمم حدیثه. و این چیزیست که باید توجه کرد. مرحوم مجلسی اول در یک روایتی در صلات مسافر که صحیحه زراره هست، که روایتی هست ذیل اون روایت یه جمله ای داره، میگه و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتا ذبابا قصر لانه اذا بله اجازه بدید عبارت رو بخونم. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتا ذبابا قصر و ذباب على برید و انما فعل ذلك لانه اذا ذهب بریدا و رجع بریدا کان سفره ثمانیه فراسخ. آی خویی در بحث صلات مسافر همین رو به عنوان صحیحه زراره مطرح میکنه و بر اساسش فتوا میده که باید در مسافت تلفیقیه 4 فرسخ بری 4 فرسخ برگردی، 3 فرسخ بری 5 فرسخ برگردی یا بالعکس کافی نیست. اگه 2 مسیر داره یک شهر یا یک روستا مثل فرض کنید ورجان و کهک، هم از پردیسان میره که مسافت کم میشه، هم از آذر میره مسافت طولانی تر میشه. 3 فرسخ بری 5 فرسخ برگردی یا بالعکس میگن کافی. خب استدلال میکنن به روایتی، فکر کنم یکیش هم همین روایت باشه. و آیه مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین جلد 2 صفحه 640 فرموده بابا اصلا احتمال داره که این ذیل کلام صدوق باشه. یحتمل ان یکون کلام صدوق نفس کلام از صدوق نفسه. واقعا این احتمال هست، چون ایشون دعبش اینه، ملحق میکنه کلام خودش رو به حدیث بدون اینکه بگه عقولو. تو همین روایت اوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات و عرق، بعدش مرحوم صدوق ادامه میده کلام خودشه: ولا یجوز الاحرام قبل بلوغ المیقات ولا یجوز تأخیره عن المیقات الا لعلت او تقیه و اذا کان الرجل علیلا او التقا فلا بأس بأن یؤخر الاحرام الى ذات عرق. و همش کلام خودشه، البته فتواش مستند به روایات بوده اما روایت نیست. کاش که آقای داماد اینجوری اشکال میکرد. خب ولذا اصلا ممکنه از اولش هم روایت نباشه، اوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذاته. میمونه اون روایت عرض شود خدمتتون که ایشون مطرح فرمود، روایت مسمع. واقعا چه توجیهی ایشون میکنه که من کان منزله دون المیقات دون ذات عرق، ای دون بدایت ذات عرق. پس این روایتی که میگه من کان منزله دون المیقات فاحرامه من منزله، اونم بگید من کان منزله دون بدایت المیقات که شامل خود ساکنین در میقات هم بشه. این عرفی نیست اینجور صحبت کردن. کسی که منزلش دون ذات عرقه یعنی بعد از ذات عرقه، بعد از ذات عرق دیگه شامل ساکنین ذات عرق نمیشه. آقا ما چجوری جمع کنیم بین این روایت و اون روایتی که میگه که عقیق بریدین هست الالالا غمره، که اصلا میگه که عقیق آخرش غمره است. و این روایت میگه که کسانی که در بعد از ذات عرقند اینها بعد المیقاتند، اینها باید از منزلشون محرم بشن. این جمع عرفی نیست که بگیم من کان منزله دون ذات عرق، ای دون ورودی ذات عرق، که خود ساکنین ذات عرق هم بشن مصداق من کان منزله دون ذات عرق. هر احتمالی که جمع عرفی درست نمی کنه، هر احتمالی که منافی با ظهور نیست. وانگهی شما روایت دیگه هم بود، روایت حسن ابن علی و شا ابن بنت الیاس، اون روایت رو اصلا مطرح نکردی. اون روایت هم روایت خوبی بود، چرا اون رو مطرح نکردی؟ مضمون اون روایت این بود: عرض شود خدمتتون که بله، از امام رضا علیه السلام نقل کرد که امام رضا علیه السلام، بله عرض میکنم، امام رضا علیه السلام فرمود انتم، خطاب به اهل عراق، بین ایدیکم ذات عرق مما وقت رسول الله صلی الله علیه و آله. اینه دیگه چجور توضیح بکنیم؟ بین ایدیکم ذات و عرق مما وقت رسول الله، یعنی ما اهل مدینه وقتی هلال ذلحجه شد دیگه فرصت نداریم محرم برای عمره تمتع بشیم، چون عمره تمتع فرصت میخواد محرم بشیم. عمره تمتع حدود 8 روز تو راهیم، وقتی میرسیم مکه فرصت برای اعمال عمره تمتع نداریم، باید مستقیم بریم عرفات. اما شما اهل عراق، خب ماه ذی‌الحجه بشه در میقات باشید مشکلی نداره، چون میقات شما ذات عرقه، ذات عرق دو روز با مکه فاصله داره، دو روز بعدش تو مکه اید، چند روز وقت دارید اینقدر عمره تمتع انجام بدید تا خسته بشید. شما میتونید عمره تمتع به جا بیارید، ما اهل مدینه نمیتونیم. لأن بین ایدیکم ذات عرق مما وقت رسول الله صلی الله علیه و آله. و اینه چجور توضیح کنیم؟ بله حمله بر تقیه داد، اون دیگه نستم اگر باشه میشه حمله بر تقیه کرد، اما اشکال دلالی نمیشه کرد به این روایات. پس اشکال دلالی درست نیست، مهم حمله بر تقیه است، که خب حرف بدی نیست. ما از یک طرف روایت همیری رو داریم که قابل حمله بر کراهت نیست، میگه از ذات عرق نباید محرم بشید، میقات عامه است. در مقابل روایاتی داریم که میگه احرام از ذات عرق بلا مانع است، تعارض میکنن. خب ترجیح به خبری است که مخالف عامه است، که روایت همیری است. ولیکن چه کنیم که مشهور ذات عرق رو جزء میقات میدونن. البته مخالف هم داشته مشهور. من عبارت مرحوم محقق نراقی رو در مستند براتون بخونم. یه این عبارت رو بخونم بعد یک نکته عرض میکنم. عبارت ایشان اینه: هل یجوز التأخیر الی ذات عرق کما هو المشهور بل قیل کاد ان یکون اجماعا بل نسبه جماعت الی الاصحاب و الی المعروف بینهم مشعرین به دعو الاجماع علی بل عن الخلاف و الناصریات و الغنیه الاجماع علی ام لا یجوز التأخیر عن الغمرت الا رمرض او تقیه کما عن الشیخ فی النهایه و والد الصدوق بل عن الصدوق فی المقنع و الهدایه و تبعهم الشهید فی الدروس. این بزرگواران خلاف مشهور آمدن گفتن احرام از ذات عرق جائز نیست الا لتقیت او مرض. خود محقق نراقی می فرماید که الروایات مختلفتون فی ذلک، ولیکن روایات منع از احرام از ذات عرق مثل روایت همیری هم مخالف عامه است، یعنی ترجیح میدیم به مخالفت هم، و هم موافق اصل اشتغاله. چون اگر محرم بشیم به ذات عرق معلوم نیست صحیح باشه، اما احرام از مسلخ و غمره یقینا صحیحه. قاعده اشتغال میگه اگر محرم بشی از ذات عرق شک در انعقاد احرام داری، پس محرم نشو از اونجا، اکتفا نکن به احرام از اونجا. بعد فرموده که هیچ و لذا ایشون فرموده اکثر متأخرین جرأت نکردن مطابق مشهور فتوا بدن که یجوز الاحرام من ذات عرق. اکثر متأخرین به خاطر این روایات دچار تردید شدن. بعد گفتن احتیاط بکنید از ذات عرق محرم نشید. بعد محقق نراقی میگه بالاتر از احتیاط، از هر اینه که ما از ذات عرق محرم نشیم. خب این مطالب مطالب خوبیه، موافق با احتیاط هست، بلکه ترجیح به مخالفت عامه هم ما دادیم روایت همیری را. اما این قاعده اشتغالی که فاضل نراقی مطرح کرد ما قبول نداریم، ما قبول نداریم. ما در دوران هم بین تعیین و تخییر قائل به براءت از تعیین هستیم؟ ما نمیدونیم احرام از خصوص مسلخ و قمره متعین است یا مخیریم، میتوانیم از ذات محرم بشیم؟ براءت از تعیین احرام از مسلخ و قمره جاری میکنیم اگه نوبت به اصل عملی برسه، و این براءت هم صحت ظاهریه احرام از ذات ار رو درست میکنه، عرف آثار احرام صحیح رو بار میکنه بر احرام از ذات ار، چون براءت اثبات کرد صحت ظاهریه احرام از مثلا از ذات ار را، براءت با میتونی از ذات ار محرم بشی، صحت ظاهریش اثبات شد، آثار احرام صحیح رو عرف برش بار میکنه. ولیکن قبل از اصل عملی، خب انصاف اینه ترجیح با قول به عدم جواز تأخیر احرام است به ذات عرق، چون روایت همگری مخالف عامه است و ما خالف العامه ففیه الرشاد، مطالبی هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم و فردا تعطیل میکنیم انشاءالله.